ما نشان
روی سر مجنون توی خیابونه
عباس ام البنین. سوار در مشک را می گشاید و گلوی آتشناک مشک را به خنکای آب زلال می سپارد.
اگر قرار به نوشیدن آب هم باشد، اول مشک باید بچه های حسین را سیراب کند. عجب صدای دلانگیزی است. راستی تو چرا آب نمی نوشی ای اسب؟ چرا سر برگردانده ای و خیره به من نگاه می کنی؟ آتش می زند این نگاه تو دلم را ای اسب. بار سنگینی از این پس بر دوش توست، پس بنوش ای اسب با وفای من. تو را به حق خودم بر تو سوگند می دهم که بنوشی. آهان، بیشتر، باز هم بیشتر. آنقدر بنوش که بتوانی یک جنگ سنگین نابرابر را تاب بیاوری. من؟ به من فکر نکن. من جگر سوخته ی آتش کودکان حسینم. این جگر به نوشیدن آب خنک نمی شود، فقط به بردن آب خنک می شود. برای من عباس نجنگیدن دشوارتر است از جنگیدن. پس برای تو این آب نیست، ابزار دفاع از حرم الله است. این ابزار را از دست فرو مگذار. ابن سعد درست فهمیده است که اگر حسین و یارانش به آب دست پیدا کنند و جان بگیرند، احدی از سپاه او را زنده نمی گذارند. ای اسب، این آب را بنوش تا وظیفت را در قبال حسین به نحو احسن انجام دهی. وظیفه در قبال حسین؟ وظیفه در قبال حسین؟ مادر چه وسواس و عتاب و خطابی داشت برای وظیفه در قبال حسین. 30 سال پیش بود که من 5 ساله بودم. میخواستم بخوابم که مادر در کنار بسترم نشسته بود و برایم شعر میخواند. من بی مقدمه پرسیدم:
مادر، چطور شد که شما همسر پدر شدید؟
مادر شروع کرد به قصه گفتن، قصه ی وصلت با پدر.
باقی سرسبز و خرم و با تراوت بود، با درختانی انبوه و سرشار از میوه و شاخه هایی تو در تو. جایی که من نشسته بودم از کنارم نهری زیبا و زلال و گوارا می گذشت. به آسمان نگاه کردم، چقدر نزدیک بود. من به آسمان فکر می کردم که چگونه بدون ستون افراشته شده است، و به قدرت و عظمت خدا که این همه زیبایی را خلق کرده است. ناگهان دیدم که ماه از آسمان جدا شد و آرام فرود آمد و در دامان من نشست، و به دنبالش 3 ستاره هم از آسمان جدا شدند و فرود آمدند، و همه در دامان من به دور ماه حلقه زدند. شگفت زده شده بودم وقتی با مادرم در مورد این رویای شیرین حرف می زدم. پدرم صدای ما را شنید و بر دلش افتاده بود که من با برترین خلق عالم امکان ازدواج می کنم. 3 روز بود که عقیل، برادر علی ابن ابی طالب، میهمان پدر بود و ما که رسم نداریم تا 3 روز از میهمان بپرسیم به چه منظور آمده است، پدر هم از او سؤالی نکرده بود. روز اول پیش پایش شتر قربانی کرده بودیم و 3 روز به پذیرایی و اختلاط گذشت. اما بعد از 3 روز عقیل به حرف آمد و مأموریتش را برای من گفت. گفت که از جانب علی برای خواستگاری من آمده. پدرم جواب داده بود:
اصل این پیشنهاد و خواستگاری اسباب شرف و افتخار ماست، اما من و همسرم باید فکر کنیم که آیا دخترمان شایستگی ورود به خانه وحی و همسری امیرالمؤمنین را دارد؟
پدر با مادرم صحبت کردند. مادرم به پدرم گفت:
ما همه تلاشمان را برای تربیت این دختر کرده ایم. وقتی امیر مؤمنان او را طلب کرده، حتما از لیاقت او خبر داشته.
من اشک شوقم را با سراستینم برچیدم. پدرم به خیمه عقیل برگشت و به او خبر داد:
خبری خیر، ما راضی هستیم دخترمان خادمه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب شود.
عقیل گفته بود:
خادمه نه، همسر. دختر شما نور چشم ماست.
پدرم گفته بود:
دوست دارم این دختر هدیه باشد، بی هیچ مهری.
اجازه دهید سنت پیامبر را رعایت کنیم و همان 500 درهم که پیامبر برای زنان و دخترانش وضع کرده بود مهر قرار دهیم.
پدر به خیمه ما آمد و گفت که چه گذشته است. من و مادرم هر دو سجده شکر به جای آوردیم. سران قوم بنی کلاب و بنی آمر در خیمه پدر جمع شدند. ابتدا از جا برخاست و خطبه خواند. در خطبهش حمد و سپاس خدای را به جای آورد که پیامبر اکرم را از میان اعراب برانگیخته بود و سپس به تلاوت آیاتی از قرآن پرداخت. تک تک آن آیات را که عقیل برای من می‌خواند به یاد دارم. می‌توانم برایت بخوانم عباسم؟ اولین آیه‌اش از سوره آل عمران بود، آیه 19:
دین نزد خداوند اسلام است و بس، اهل کتاب در عین آگاهی از حقیقت به اختلاف پرداختند و ظلم و ستم را بر خود حاکم ساختند. هر کس به آیات خداوند کفر بورزد، خدا را سریع الحساب می‌یابد.
آیه 80 را هم خواند. بعد از آن آیات 13 سوره حجرات و بعد از آن با خواندن آیه 23 سوره روم مأموریت خیش را آشکار ساخت.
و از آیات روشن خداوند است که از خودتان همسران یافرید تا در کنارشان قرار و آرام بگیرید و میان شما محبت و مهربانی را حاکم ساخت. به راستی که در این امر نشانه هایی است برای آنان که اهل تفکره.
و بعد هم با خواندن آیه 11 سوره شورا ازدواج را مطرح کرد. سپس پدر برخاست و نظر دو قبیله را جویا شد. همه با لبخند رضایت دادند و من هم که نمی توانستم ذوقم را مخفی کنم، لبخند به لب داشتم. شوخی نبود، ازدواج با بزرگترین مرد زمین و آسمان. عقیل پاسخش را گرفت. بیشتر از آنچه که توقع داشت پاسخ گرفت. از مادر اجازه گرفت و بعد به خیمه بزرگان برگشت و خطبه عقد را جاری ساخت. هنوز چند روزی از رفتن عقیل نگذشته بود که قاصدی از جانب امیر مؤمنان با مهر و صداق و هدایایی برای من که عطر بود و پارچه و لباس رسید. هر کدام از بهترین ها بود. این پیام جز نشانه عزت و احترام بیانگر این بود که باید اندک اندک آماده رفتن می شدیم. وقتی به شهر رسیدیم، در آستانه شهر مدینه زنان و مردان بنی هاشم به استقبالمان آمدند و ما را تا خانه امیر مؤمنان پدرت همراهی کردند. تو نه آن سال بلکه 10 سال بعد پا به این جهان گذاشتی. وقتی تو به دنیا آمدی عباسم، رؤیای من محقق شد. درست مثل ماهی بودی که از آسمان فرود آمده است.
کلام مادرم که به اینجا رسید، برق عجیبی در چشمانم بود که مرا بلند کرد و روبروی خودش گذاشت. گفت:
ببین عباس من، نسبت تو به فرزندان فاطمه نسبت خواهر و برادر نیست. نمیدانم خدا به کدام دستگیری در نیمه شب لباس خادمی امیر مؤمنان را بر تنم پوشانید. مبادا گمان کنی که ما همسان و همشأن این خانواده بی نظیریم. اینها تافته های جدا بافتند. اینان زمینی نیستند، آسمانی هند. مبادا پدر را تنها پدر صدا کنی. مبادا حسن و حسین را برادر خطاب کنی. مبادا زینب و ام کلثوم را خواهر بخوانی. آقای من، بانوی من، این صمیمانه ترین خطاب تو باشد. مبادا از پشت سرشان قدمی فرا پیش بگذاری. مبادا پیش از آنها دست به قضا ببری. مبادا پیش از آنها آب بنوشی. مبادا پیش از آنها آب بنوشی.